با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 15. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 30-31 می‌خوانیم: یا ما چرا هر روز جانمان را به خطر می‌اندازیم و هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم؟ به افتخاری که در رشد روحانی شما در خداوندمان عیسی مسیح دارم سوگند که من هر روز با مرگ روبرو می‌شوم. پولس می‌گوید اگر قیام نکرده و زنده نشده است، پس احمقانه است که آنها زندگیشان را به خطر بیندازند. اما چون مسیح از مردگان برخواسته است، ایمانداران با او یکی می شوند. همانطوری که پولس در رومیان فصل 6 آیه 2-4 به ایمانداران شهر روم گفت: هرگز، مگر نمی دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او طبیعت گناه آلود ما نیز مرد. پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهم؟ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت با او در آب تعمید دفن شد، و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. ما به عیسی مسیح قیام کرده و زنده پیوستیم. پولس میگوید که اگر عیسی مسیح از مردگان برنخواسته است، پس احمقانه است تمام قربانی ها و فداکاری هایی که در اینجا انجام داده و اینکه زندگی خود را به خطر انداخته و هر لحظه با مرگ روبرو شده است. واقعیت آشکار این است که پولس به طور واقعی یقین داشت که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است و ایمان داشت که خداوند روزی پاداش تمام زحمات او را که برای شناسانیدن عیسی مسیح و اعلام پیام انجیل می کشد خواهد داد. پولس به قیامت و رستاخیز خود باور و یقین کامل داشت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 32 می خوانیم: اگر پاداش زحمات من فقط در همین زندگی است، پس چرا بیهوده با اهالی شهر افسوس که همچون حیواناتی درنده بودند مبارزه کردم؟ اگر بعد از مرگ زندگی دیگری وجود ندارد، بخوریم و بنوشیم و خوش باشیم، زیرا فردا خواهیم مرد و همه چیز به پایان خواهد رسید. پولس میپرسد چرا بایستی به خاطر ایمانم به مسیح با خطر مرگ روبرو شوم اگر عیسی مسیح از مردگان بر نخواسته باشد؟ و پاسخ او این است که من با مسیح یکی شده ام، در او تعمید یافتم، در مرگ او با او یکی شدم. در این یکی شدن با او شخص من مرده است، چون به مسیح زنده پیوستم. با مسیح یکی شدن در مرگ و قیام او یک واقعیت عظیم است. اهمیت این واقعیت را با یک مراسم کوچک غسل تعمید در آب کم نکنید و بی‌معنی و مفهوم نسازید. به یاد داشته باشید که غسل تعمید به معنی یکی شدن با عیسی مسیح است. اگر عیسی مسیح قیام نکرده و زنده نشده باشد و اگر مردگان قیام نخواهند کرد، پس به راحتی میتوان اندیشه و فلسفه اپیکوری را پذیرفت که فقط به زندگی در این دنیا توجه داشته و میگوید بخوریم و بنوشیم و خوش باشیم، زیرا فردا خواهیم مرد و همه چیز به پایان خواهد رسید. اول قرنتیان فصل 15 آیه 33 الی 34 میگوید فریب کسانی را که این چنین سخن میگویند نخورید و به گفته های آنان گوش ندهید، زیرا اخلاق و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد. عقل سلیم را بازیابید و دست از گناه بشویید. بعضی از شما حتی مسیحی نیستید و خدا را هم نمی شناسید. این را می گویم تا خجالت بکشید. ایمانداران قرنتیه توسط کسانی که قیامت و رستاخیز را مورد سوال و تردید قرار می دادند فریب خورده بودند. آنها به کسانی گوش می دادند که حرف زیادی برای گفتن داشتند، اما هیچ گونه شناخت و معرفتی از خدا نداشتند. پولس می گوید که اگر از آنان آگاهی و اطلاعات اشتباه را دریافت کنند، اشتباه نیز عمل می کنند. او به آنان پند و هشدار می دهد که از گناه کردن دوری کنند، چون قیامت خواهد بود. همه روزی از مردگان بر خواهند خواست و داوری خواهند شد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 35 می خوانیم اما شاید کسی بپرسد چگونه مردگان زنده خواهند شد؟ به هنگام زنده شدن چه نوع بدنی خواهند داشت؟ پولس به این سؤال چگونه و چه چیز جواب خواهد داد؟ مردم تفاوت میان رستاخیز بدن و ابدی بودن جان را تشخیص نمی دهند. افلاطون و سیسرو از دیدگاه ابدی بودن جان استدلال می کنند، اما پولس در مورد قیام و رستاخیز بدن سخن میگوید. صدوقیان هر نوع قیام و رستاخیز و زندگی پس از مرگ را رد میکردند و عیسی مسیح خودش در انجیل متی فصل 22 آیه 31 الی 32 به آنان پاسخ میدهد اما درباره قیامت مگر در کتاب آسمانی نخوانده اید که خدا می فرماید من هستم خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب؟ پس خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان می باشد. پولس توسط قیام عیسی مسیح که بدن او از مردگان برخواسته بود به کسانی که قیام و رستاخیز بدن را رد می کردند پاسخ داد. و اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه می تواند بدنی که مرده است برخیزد و همان بدن باشد؟ پولس می گوید که از طبیعت می آموزیم که بدنها یکسان نیستند، همان بدن هستند ولی مانند هم و یکسان نیستند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 36 می خوانیم چه سوال ناآگاهانه ای؟ جواب سوالتان را می توانید در باغچه خانه تان بیابید. وقتی دانه در خاک می کارید، پیش از آن که سبز شود، نخست می پوسد و می میرد. در ابتدا به سوال اول یعنی چگونگی پاسخ داده می شود. پولس به این صورت می گوید اگر به اندازه کافی توجه کنید، درک خواهید کرد. به یک دانه‌ای که کاشته می شود نگاه کنید. یک نوع تجزیه و تداوم وجود دارد. دانه‌ای که کاشته می شود در نهایت همان دانه را تولید خواهد کرد. اما خود آن دانه به اصطلاح می میرد و تجزیه می شود. به طوری که آن چه تولید می شود مانند خود آن دانه نیست. در واقع همان دانه است ولی مانند آن نیست. آن دانه‌ای که کاشته شده تجزیه شده یا میمیرد، اما از سوی دیگر زندگی آن تداوم دارد. این موضوع یک راز است ولی چیز غیر ممکن نیست. مرگ چیست؟ مرگ یک جدایی است. مرگ پایان روح و روان یا شخصیت نیست. اینها نمیمیرند. اگر فرزند خدا هستید، خود واقعی شما به نزد خدا می رود. جسم یا بدن تجزیه می شود. مرگ جدایی جسم از خود فرد یا شخص است. مرگ جدایی بدن از روح و روان می باشد. جسم یا از هم متلاشی می شود. در ارتباط با جسم گفته شده که خاک به خاک و غبار به غبار تبدیل می شود. سپس پولس به سؤال دوم که چه بدنی برخواهد خواست پاسخ می دهد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 37 می خوانیم: و هنگامی که سبز می شود شکلش با آن دانه‌ای که کاشتید خیلی فرق دارد، زیرا چیزی که شما می کارید دانه کوچکی است، خواه گندم خواه دانه دیگر. بذری که افشانده و کاشته می شود یک تمثیل و تصویر است. مسیح نخستین فرد است که برخواسته و پس از او دیگران برخواهند خواست. ما در انتظار زمان روبوده شدن کلیسا هستیم، زمانی که مسیح ایمانداران را از این دنیا بر می دارد. اگر در زمان روبوده شدن مرده باشیم برخواهیم خواست، و اگر در آن زمان هنوز زنده باشیم تغییر و تحول خواهیم یافت. می بینید که خود دانه و هر کسی که دانه را می کارد بدن و جسم جدیدی را تولید نمی کند، بلکه خداست که فراهم می کند. رشد و نمو از خداست. اول قرنتیان فصل 15 آیه 38 می گوید: اما خدا به آن دانه بدنی تازه و زیبا می دهد، همان بدنی که اراده کرده است. از هر نوع دانه گیاهی خاص به وجود می آید. سپس پولس به محدوده دیگری وارد می شود. تمام اینها راز زندگی است. در واقع راز زندگی از راز مرگ عظیمتر است. وقتی دانه گندمی می کارید گندم به دست می آید، نه فقط دانه، بلکه از آن جوانه گندم ساقه بیرون می آید که همان جوانه است ولی مانند آن نیست، ولی مطمئنن همان دانه گندم است که شکل آن تغییر کرده است. اکنون از گیاه به دنیای حیوانات برویم. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 39 می خوانیم: درست همان گونه که دانه ها و گیاهان با هم فرق دارند، بدن ها نیز با هم فرق دارند. بدن انسان ها، حیوانات، ماهیان و پرندگان همه با هم فرق دارند. تفاوت میان یک بدن مرده و یک بدن قیام کرده بسیار عظیمتر از تفاوت میان انسان ها و حیوانات وحشی، ماهیان و پرندگان می باشد. پولس می گوید که انباع بدنها وجود دارند و همه آنها مانند هم نیستند و متفاوت می باشند. اول قرنتیان فصل 15 آیه 40 الی 41 می گوید: بدنی که فرشته های آسمان دارند با بدن ما تفاوت بسیار دارند و جلوه بدن آنان با جلوه بدن ما نیز متفاوت است. خورشید یک نوع زیبایی و شکوه دارد و ماه و ستارگان نوعی دیگر. حتی ستاره ها از لحاظ زیبایی و درخشندگی با یکدیگر فرق دارند. اکنون به قلمروی ستارگان توجه کرده و میگوید تمام اجسام در منظومه شمسی و بین ستارگان مانند هم نیستند. مواد تشکیل دهنده خورشید همانند ماه نیستند و حتی مانند دیگر ستارگان نیست. ستارگان با هم تفاوت دارند. منظومه شمسی، کهکشانها، سیارات و انباع ستارگان وجود دارند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 می‌خوانیم: به همین صورت این بدن خاکی و زمینی ما که محکوم به مرگ و نابودی است با بدنی که بعد از زنده شدن خواهیم داشت تفاوت دارد، زیرا آن بدن هرگز نخواهد مرد. میبینید جسم یا بدنی که به آدم داده شد همیشه با مرگ روبرو بود. با اینکه اگر او گناه نمیکرد نمیمرد، اما بدن او در هر صورت با مرگ روبرو میشد. ولی توسط قیام و رستاخیز ما بدنی خواهیم یافت که هیچگاه تباه و فاسد نمی شود. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 43 می‌خوانیم: این بدن باعث زحمت و رنج ماست، چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شکوه خواهد بود. بلی، این بدن اکنون ضعیف و فانی است، اما بدنی که پس از مرگ خواهیم داشت پرقدرت خواهد بود. ما توسط بدن جدید شکوه، رنگ و زیبایی و قدرت خواهیم یافت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 44 می‌خوانیم: به هنگام مرگ بدن نفسانی دفن می‌شود، اما در روز قیامت بدنی روحانی برخواهد خواست. زیرا همان گونه که بدن طبیعی و نفسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و روحانی نیز وجود دارد. سالها پیش در یک دانشکده الهیات بحثی میان استادان مختلف در ارتباط با موضوع قیامت به وجود آمد و یکی از استادان سازشکار مقاله‌ای تهیه کرد و دلیلی در ارتباط با روحانی بودن آن آورد. او به قیامت و رستاخیز بدنها اعتقادی نداشت و در مقالش از متن یونانی این آیه استفاده کرده و پس از پایان صحبتایش گفت که اکنون می توانید ببینید که قیامت روحانی است، زیرا در این آیه می گوید که روحانی است. استادان سازشکار دیگر هیجان زده او را تشویق و تایید کردند و پیشنهاد کردند که این مقاله بایستی به صورت جزوه‌ای انتشار پیدا کرده و چاپ و پخش گردد. در این میان استادی جوان که ایمانداری قوی بود و آشنایی کامل به زبان یونانی داشت برخاست و اجازه صحبت کردن گرفت. تمام استادان سازشکاری که او را می شناختند احساس ناراحتی کردند و او سؤالی ساده پرسید که باعث تغییر فضای آن جلسه شد. او پرسید: از شما آقای استاد این سوال را دارم که در زبان یونانی کدام یک مهمتر است، اسم یا صفت؟ میدانم سوال ساده ای است، ولی از شما میخواهم به آن پاسخ دهید. آن استاد سازشکار فهمید که منظور و هدف این استاد جوان چیست و قصد دارد این مطلب را به کدام سو جهت دهد، اما مجبور بود پاسخ دهد. بنابراین گفت: خب البته اسم مهمتر است. آنگاه آن استاد جوان به آرامی شروع به صحبت کرد و گفت: استاد، من تعجب می کنم که شما امروز مقاله‌ای را در میان گذاشتید که در آن تمام تأکید سخنان خود را بر روی یک صفت قرار دادید، در حالی که می دانید اسم در یک عبارت یونانی مهمتر است. اکنون دوباره به آیه نگاه کنیم که میگوید بدن طبیعی و نفسانی کاشته می شود و یک بدن روحانی برمیخیزد. تنها چیزی که در اینجا در ارتباط با قیامت و رستاخیز دیده می شود وجود بدن است. وقتی بدن می میرد یک نوع بدن است، بدن طبیعی یا جسمانی، و وقتی قیام می کند و برمیخیزد نوعی دیگر از بدن است، بدن روحانی، یعنی بدنی که تحت کنترل و هدایت روح است. اما از متن آیه مشخص است که هنوز بدن می باشد. استاد جوان این مطلب را گفت و بر روی صندلی خود نشست. سکوتی در جلسه حاکم گشت و سپس تصمیم گرفته شد که بهتر است مقاله آن استاد سازشکار چاپ و انتشار نشود. اجازه دارم به شما بگویم که فقط یک دقت کوچک در دستور زبان یک عبارت به تنهایی توضیحات و استدلالهای آن استاد سازشکار را پاسخ داده و به تمام بحثها در آن زمان خاتمه داد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 می‌خوانیم: کتاب آسمانی می‌فرماید که به اولین انسان، یعنی به آدم، بدنی طبیعی و نفسانی داده شد، اما آدم آخر، یعنی مسیح، بسیار برتر است. زیرا او روح حیات بخش می باشد. می بینید؟ اولین آدم جسمانی بود. با توجه به متن یونانی این آیه یعنی دارای جسم و روان بود. آخرین آدم یعنی مسیح روحانی است. اول قرنتیان فصل 15 آیه 46 الی 47 میگوید: پس نخست باید این بدن نفسانی را داشته باشیم، سپس در آینده خدا بدن روحانی و آسمانی را به ما خواهد داد. آدم اول از خاک زمین آفریده شد، اما آدم دوم یعنی مسیح از آسمان آمد. اولین انسان از زمین و زمینی است، با توجه به متن یونانی از گل و لجن. امروز از امور مربوط به زیست شناسی بسیار صحبت شد. چه کسی همه چیز را روی این زمین آلوده ساخت؟ انسان، چون زمینی است و جسمانی و از خاک همین زمین. هر چیزی که از طرف انسان می آید به لجن و کثافت آلوده است. بله، او چنین مخلوقی است. انسان هست که این زمین را به انواع گوناگون آلوده ساخته است. اما انسان دوم مسیح خداوند است که از آسمان می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.